شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن هستیم. جناب پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض میکنم به شما و به تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادگان در سراسر جهان.
خیلی سپاسگزار. جناب پارسابناب، همونطور که هموطنان و شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با 54مین سالروز کودتای ننگین 28 مرداد توسط دربار پهلوی و عوامل وابستش، و همینطور جناح معممین به رهبری آیت الله کاشانی و بهبهانی و با حمایت و پشتیبانی و همراهی دولت‌های آمریکا و انگلیس، که امروزم جناحی از همون تفکر و همپیمانان تاریخی اون کودتا در کشورمون حکومت میکنند. میخواستم لطف کنید درباره این کودتا و اینکه چه عواملی باعث این کودتا شد و همینطور این کودتا چه تأثیراتی بر شرایط امروز ایران داره برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، مخصوصا اجازه بکنم که چرا اصلا بعد از سالها سال که از این کودتا، از بهول این کودتا میگذره، چرا برای مردم ایران ولی به ویژه برای جوانان این اهمیت خاصی داره که راجع به چند و چون این کودتا، این حرکتی که اون زمان در ایران اتفاق افتاد، بیشتر آشنایی داشته باشن. شما میدونید که بعد از 50 و چند سال در واقع سازمان امنیت آمریکا، یعنی CIA، مدارک زیادی را همین در عرض این یک ماه گذشته برای اولین بار منتشر کردن در سراسر جهان، یعنی در دسترس عام گذاشتن، مردم گذاشتن، که CIA در عرض مخصوصا سالهای 1953 تا 1973 فعالیت هایی که در سراسر جهان داشته و تا این زمان، یعنی تا 3 ماه گذشته، این فعالیت ها، این اسناد، این مدارک به اصطلاح سری مانده بودن، اینها را آوردن، دیکلاسیفای کردن و در اختیار ایمون گذاشتن. یعنی اونقدر اهمیت داره که حتی آغاز فعالیت بزرگ جهانی CIA با کودتای 28 مرداد شروع میشه و تا حالا هم البته ادامه داره، ولی در سال 1973 هم، در 11 سپتامبر سال 1973 هم در شیلی در واقع این مدل و الگوی کودتای 28 مرداد پیاده میشه و در واقع دولت دموکراتیک سالات آینده هم در واقع سرنگون میشه. اینی که نه فقط برای ایرانیان بلکه برای مردم جهان به ویژه برای جوانان این مهمی که راضی به 28 مرداد واقعی 28 مرداد کودتای 28 مرداد خیلی خیلی دقت بکنن و چند و چونی این واقعه رو مورد بررسی دقیق قرار بدن، به خاطر اینکه امروز به عقیده خیلی از اندیشمندان، خیلی از پژوهشگران، اونایی که در واقع در کارزار ضد جنگ علیه آمریکا در عراق موضع میگیرن، این اندیشمندان چه اونایی که حتی به نیروهای غیر چپ حتی تعلق دارن، چپ حتی نیستن، مارکسیست نیستن، سوسیالیست نیستن، بلکه انسانهایی هستن که ضد جنگ هستن، عموماً این اندیشمندان هم در نوشته های خودشون، در صحبت های خودشون اشاره میکنن که امروز وقایعی رو که در خاورمیانه ما شاهدش هستیم، ما جهانیان شاهد وقایعی که در خاورمیانه هستیم، ریشه اصلیش یا یکی از ریشه های اونش همون کودتای 28 مرداد در واقع در سال 1953 در ایران اتفاق افتاد. این که به نظر من دانش خودمون رو باید بیشتر و بیشتر از وقایع 28 مرداد سال 1332 یعنی ماه آگوست سال 1953 باید خیلی خیلی ببریم بالا. اگر به تاریخ معاصر ایران ما نگاه بکنیم و یک موافقتی هم داشته باشیم که وقتی که میگیم تاریخ معاصر سیاسی ایران، عمدتاً مورخین هم در داخل ایران یعنی مورخین ایرانی مثل کسروی، فریدون آدمیت، اینها من وقتی که از تاریخ معاصر ایران صحبت میکنن منظورشون از جنبش تنباکو به این طرفه. حالا خود مورخین هم ممکن بعضی وقتا اختلاف داشته باشن، بگن مثلا از زمانی است که سلسله قاجاریه در ایران به وجود اومد یا از زمان جنگ های ایران و روس این تاریخ معاصر شروع شد، ولی عمده انسان هایی که در این 50 چند سال گذشته و 60 سال گذشته به تاریخ ایران توجه کردن، منظورشون از تاریخ معاصر از جنبش تنباکو به این طرف، یعنی در واقع نزدیک به 116 سال قبل در ایران جنبش تنباکو اتفاق افتاد و تاریخ معاصر سیاسی ایران از اون زمان شروع میشه که مردم ایران در دو جبهه یا در دو حیطه، در دو گستره به مبارزه روی می آورن. یکی مبارزه علیه نفوذ خارجیه، نفوذ نیروهای خارجیه، مخصوصا تزارهای روسیه اون زمان، بعدن انگلستان و بعدن تا حالا آمریکا، و مبارزه برای استقرار دموکراسی و آزادی های دموکراتیک علیه استبداد. این که اگر ما این تاریخ معاصر رو تعریفش رو به این قدر قبول بکنیم و با اکثر مورخین موافقت داشته باشیم، می‌بینیم که در تاریخ معاصر ایران ازش 116-117 سال می‌گذره از جنبش تنباکو تا حالا، سه حادثه بزرگ اگر ما ازش اسم ببریم، یکی 28 مرداد سال 1332 خواهد بود که در واقع کودتای 28 مرداد امروز دیگه معروف شده و حتی در داخل ایران هم امروز ما میبینیم که مردم علاقه دارن راجع بهش بشنون، راجع بهش بیشتر بیشتر دانش خودشون رو ببرن بالا، و حتی اونایی هم که نظرگاه هایی دارن چه از راست چه از چپ نظرگاه خودشون رو مطرح میکنن. اگر بگیم که نه این تاریخ این گذشته هست بهش توجه نکنیم، این در واقع علمی نیست، به خاطر اینکه درسته که تاریخ گذشته هیچ وقت نمیتونه آینده باشه و در واقع تاریخ هم نمیتونه به اصطلاح تاریخ گذشته نمیتونه برای آینده باشه، ولی همیشه ما این فرمول بندی کردیم، یعنی منظور از ما مردم ایران و یه عده انسان‌های بسیار بسیار فرهیخته سالها سال قبل از انقلاب 1357 انسان‌های مثل محمد علی فرزانه و رفقاش کتابی نوشتن به اسم گذشته چراغ راه آینده است. مسلمن در اون کتاب در مقدمش میگن که گذشته نیست وقت، نه آینده است نه راه آینده است، بلکه گذشته چراغ راه آینده است. ما باید دانش خودمون رو از 28 مرداد ببریم بالا و نگیم که چون این
54 سال قبل
تو افتادی پس بی خود ما راضی به این صحبت نکنیم، در صورتی که ما میدونیم که اکثر نیروهای سیاسی در ایران و در خارج از ایران که این تئوری رو به اصطلاح بخششون مطرح میکنن که میگن آقا شما چرا میرید راضی به 28 مرداد صحبت میکنید،
بله،
در صورتی که خود ما میبینیم که همون افرادی که میگن آقا شما راضی چرا راضی به 28 مرداد اینقدر صحبت میکنید، مگر آخه گذشت ازش دیگه بسه. خب باید از اینها پرسید که پس شما چرا راضی به زمین قادسیه که 1300 چند سال قبل اتفاق افتاد اینقدر صحبت میکنید، میگید اعراب اومدن ایران تمام کتابهای ما را سوزوندن و غیره، پس شما چرا اینقدر راضی به اون تاریخ صحبت میکنید؟ یا بخشی از نیروهای مذهبی در ایران میگن که آقا مهم نیست که در گذشت، حالا باید چی کار میکنیم؟ خب خودشون عمدتاً برمیگردن به اون سالهای حتی قبل از حمله اعراب به ایران و راجع به ایران باستان صحبت میکنن و میگن که بله مردم ایران و تمدن ایرانی اصلا وجود نداشته، فقط اسلام و این اعراب و اینا. یعنی درست این دو گروه در این حال که اینقدر تأکید میکنن راجع به 1300 اندی سال قبل در تاریخ ایران، 28 مرداد رو که در واقع نبض جریان تاریخ معاصر ایران است و میگن تا این تاریخ این گذشته است و نباید راجع بهش صحبت، به نظر من نه، ما باید هم راجع به حمله اعراب به ایران صحبت بکنیم و هم حتی قبل از اینکه اعراب به ایران حمله کردن راجع به تاریخ ایران بدونیم که چرا امپراتوری ایرانی با اون عظمتش با اون شکوهش با شکست روبرو شد، چه عوامل داخلی چه فساد و انحطاطی در این نظام بوده که بلافاصله و در مدت کمی در واقع با شکست بزرگی روبرو شد. خب همین وقت هم ما باید راجع به این که چرا 28 مرداد اتفاق افتاد و نیروهای خارجی و مخصوصا نیروهایی که در داخل بودن چه حرکت هایی کردن که منجر به 28 مرداد شد که از نظرگاه هایی برای اکثریت مردم ایران در واقع فلاکت و بدبختی و بیچارگی آورد و امروز ما عواقبش رو در ایران میبینیم، در خارج از ایران میبینیم و در کل خاورمیانه با بحران بزرگ و آشوب بزرگی که ما امروز باش روبرو هستیم و در واقع آینده عجیب غریب روشن هم دیده نمیشه، همش برمیگرده به حرکت آمریکا و نیروهای ارتجاعی در مخصوصا در داخل ایران به اون سالها.
جناب قاسم جناب،
بله بفرمایید.
تاریخ یک ملت تجربه یک ملته و مطلع شدن و آگاه شدن از حقایق وظیفه یک ملته، برای اینکه با توجه به این تحریفایی که فریبکاران و سلطه‌گران و متجاوزین به حقوق ملت ها می کنند، در نهایت این ملت از واقعیت ها به دور میشه، از پیشینه خود بیخبر و در خلاء قرار می گیره. ما اگر پیروزی ها و ناکامی هایی داشته ایم باید به درستی از آنها بیاموزیم و حقایق رو اونطور که بوده نه اونطور که نوشتند باهاش آشنا بشیم که رفتار امروز ما دقیقا بر پایه اون حقایق شکل میگیره و همونطور که به درستی اشاره شد، گذشته چراغ راه آینده است و ما باید سعی کنیم که اگر اشتباهی یا فریبکاری و نیرنگی بوده دیگه تکرار نکنیم و اگر پیروزی یا موفقیت هایی بوده با توجه به شرایط روز بتونیم تکرارش کنیم. دقیقا این آگاهی به درد امروز و فردای ما میخوره.
بله کاملا. اینه که اون فریختگان هم که من اشاره کردم، اونا عنوان کتاب خودشون رو گذاشتن گذشته چراغ راه آینده است. یعنی
کاملا.
ما برای اینکه راه خودمون رو در برای آینده بیشتر و بیشتر با روشنایی ببینیم، باید به گذشته خودمون مراجعه بکنیم و ببینیم در این اقلن در این تاریخ معاصر ایران از جنبش تنباکو تا حالا چه شرایطی به وجود اومد در مقابل مبارزات مردم برای اخذ آزادی های دموکراتیک، استقلال و دموکراسی و عدالت اجتماعی.
اینه
که بله من علاقه دارم که یک پیشینه مطرح بکنم، پیشینه تاریخی که چه جریاناتی باعث شد که بالاخره 28 مرداد در ایران اتفاق افتاد. میدانیم که در بوهبوهه جنگ جهانی دوم متفقین به یک حمله نظامی و در واقع مداخله نظامی و اشغال نظامی در مورد ایران دست زدن. اون زمان متفقین عبارت بودن از اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا، انگلستان و مؤتلفین این اتحاد بزرگ که در تاریخ معروف شد. اینها یه اتحاد بزرگی به وجود آورده بودن در مقابل نیروها و کشورهای فاشیستی آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی و ژاپن تحت اون زمان رهبری جنرال های معروف ژاپنی و پادشاهی هیروهیتو. این اتحاد بزرگ به خاطر اینکه ایران، یعنی اون زمان رضا شاه پهلوی که پادشاه ایران بود و حاکم در ایران بود و یک دیکتاتوری 20 ساله رو در ایران به وجود آورده بود، تمایلاتی در صحبتهاش، در حرکاتش، در رفتارش، در سیاستش نشان میداد که داره میره به طرف آلمان نازی. و چون ایران از نظر موقعیت استراتژیکی خیلی خیلی مهم بوده و نبرد بزرگ استالینگراد هم که اون زمان اتحاد جماهیر شوروی در مقابل آلمان ایستاده بود و آمریکا و انگلستان هم میبایستی به این مبارزه، به این مقاومت کمک نظامی بکنن، ایران چون در واقع یه پلی بوده به سوی در واقع استالینگراد، اینا متحدن اومدن ایرانو تسخیر نظامی کردن، اشغال کردن، رضا شاه حل شد و از ایران تبعید شد و طبق موافقت این سه متحد یا اتحاد بزرگ، یعنی در واقع اعضای اصلی اتحاد بزرگ، یعنی روزولت و استالین و چرچیل، اینها در کنفرانس های متعددی که بالاخره در سال 1942 منجر شد به اسم کنفرانس تهران، در تهران حضور پیدا کردن، بالاخره اینا به این اعتقاد رسیدن که بله باید رضا شاه از ایران بره ولی سلطنت در ایران بمونه و پسرش محمد رضا شاه و پادشاه ایران کردن. از اون زمان اقلا برای 12 سال در ایران یک نوع آزادی های نسبی دموکراتیک به وجود اومد. احزاب سیاسی به وجود اومدن، روزنامه ها، مجلات به وجود اومدن، بعدن هم که رادیو به وجود اومد، اونم یک رادیو ایران هم از یک نوع آزادی نسبی برخوردار بود. این آزادی های دموکراتیک بالاخره در سال 1330 منجر شد به روی کار آمدن اولین دولت به تمام معنی ملی در تاریخ معاصر ایران، بعد از البته انقلاب مشروطیت.
بله
یعنی سالهای اول انقلاب مشروطیت ما سراغ داریم از دولت‌های ملی که عمرشون بسیار بسیار کوتاه بوده، 6 ماه 9 ماه 10 ماهه بودن، ولی بعد از اون دیگه زمان رضا شاه ما دولت ملی نداشتیم، تمام نخست وزیران از طرف پادشاه ایران یعنی رضا شاه پهلوی انتصاب می‌شدن و مجلس هم که کاملا تحت اختیار رضا شاه بود اون انتصابات رو در واقع بلافاصله تصویب میکرد. ما شاهد میشیم که برای اولین بار در سال 1330 یعنی اردیبهشت سال 1330 برای اولین بار میبینیم که دولت ملی در ایران یا سرکار تحت رهبری دکتر محمد مصدق.
بله
اون در واقع میشه گفت که اون 12 سال یعنی تازه 12 سال هم نمیشد، تقریبا یه خود بیشتر از 10 سال از سال 1320 شهریور 1320 شروع میشه تا سال 1000 اردیبهشت سال 1330 ادامه پیدا میکنه. این آزادی های نسبی در ایران منجر میشه که مردم ایران لیاقت خودشون رو برای چندمین بار نشون بدن و یک دولت به تمام عیار ملی رو که اون زمان در تاریخ کشورهایی که بعداً معروف شدن به جهان سوم بی‌نظیر بود بیارن سر کار تحت رهبری دکتر محمد مصدق. این رژیم، این سیستم، این نظام وقتی که سر کار اومد یکی از برنامه‌های بسیار بسیار بزرگش در واقع ملی کردن صنعت نفت بود که لایحه‌اش رو به صورت قانون در مجلس 16 پیاده کرده بودن و امروز اون وقت دولت هم میاد سر کار که این لایحه رو این لایحه رو که قانون شده بود این قانون رو بیارن و پیاده بکنن و در ایران صنایع نفت در سراسر کشور ملی بشود. البته دکتر مصدق و یارانش اون زمان با این نیت که در ایران عدالت اجتماعی، دموکراسی و استقلال ایران امکان نداره مگر اینکه مردم ایران دارای یک نوع رفاه نسبی باشند. این رفاه نسبی رو مردم ایران نمیتونستن داشته باشن مگر اینکه مردم ایران صاحب میشدن بر منابع طبیعی و انسانی خودشون. بزرگترین منبع طبیعی و بزرگترین منبع درآمد پولی اون زمان همون نفت بود که در اختیار مطلقاً در اختیار انگلیسی‌ها بود و مردم ایران از این درآمد نفت خیلی خیلی بخش بسیار بسیار کوچکی رو دریافت می‌کردن، دسترسی داشتن. بقیه‌اش 95% منابع نفتی ایران هر چه درآمد داشته می‌رفته به شرکت نفت ایران انگلیس که مال دولت انگلستان بود. دکتر مصدق وقتی که این حرکت رو انجام میده مسلماً اکثر مردم ایران پشت دکتر محمد مصدق میستن و ما اون زمان وقتی که شرایط و روزنامه ها را اسناد بزرگی که اون زمان هم دولتی هم غیر دولتی از طرف احزاب از طرف خود دولت بیرون اومده مطالعه میکنیم میبینیم که بله مردم ایران اکثراً پشت این جریان بودن که نفت در ایران باید ملی بشود و ما میبینیم که تظاهرات اعتراضات دانشجویی و حرکات دانشجویی اون زمان و فعالیت‌هایی که دانشجویان انجام میدادن به صورت بسیار بسیار روشنی امروز برای یک جامعه شناس سیاسی کاملا اینو روشن میکنه که بله مرد اکثر اقشار مختلف مردم ایران موافق ملی شدن صنعت نفت بودن.
بله.
وقتی که این دیگه میره جلو و دکتر محمد مصدق میاد سر کار و دولت ملی به وجود میاد خب میرن پای پیاده کردن ملی شدن صنعت نفت.
بله.
که با مشکلات زیادی روبرو میشن. این مشکلات زیاد بالاخره جامعه ایران و دولت ملی رو میبره به سوی یک بحرانی که این بحران بالاخره در 30 تیر با قیام مردم علیه دربار علیه قوام السلطنه که پادشاه ایران به جای دکتر مصدق اون دوباره منتصب کرده بود منجر میشه به قیام 30 تیر و در قیام 30 تیر مردم به به صورت بسیار مؤثری موفق میشن که ارتجاع دربار و انگلیس و آمریکا را در واقع مجبور به عقب نشینی بکنن. این هم در تاریخ مبارزات مردم جهان همیشه روشنه که وقتی که انسان ها برمیخیزن و یه مقاومت درست حسابی از خودشون نشون میدن، ارتضاد با تمام قدرتش، نیروهای امپراتوری، نیروهای ارتضای داخلی، عموما دست به عقب نشینی میزنن. اینو ما در نه تنها در ایران دیدیم، بلکه در کشورهای دیگه هم در نبرد الجزیره هم دیدیم که چگونه فرانسه عقب نشینی کرد، در نبرد ویتنام هم دیدیم که چگونه در مقابل مقاومت مردم ویتنام فرانسه اونجا بعدن آمریکا عرب نشینی کردن. در ایران هم این اتفاق می افته. تا زمان سی تیر مردم ایران که از ملی شدن صنعت نفت دفاع می کردن، اکثر سازمان ها و احزاب سیاسی که اون زمان در داخل ایران شمارهشون به خاطر همون آزادی های دموکراتیک نسبی بالا رفته بود و احزاب متنوعی در ایران وجود داشتند و که اقشار مختلف مردم رو نمایندگی میکردن، بازار رو نمایندگی میکردن، دانشجویان رو نمایندگی میکردن، کارگران رو نمایندگی میکردن، دهقانان رو نمایندگی میکردن، این احزاب و این سازمان ها رهبریشون تا سی تیر پشت دولت ملی ایستادن و گفتن بله نفت ایران باید ملی بشود. روی این هم این شعار رو میپذیرفتن و هم رهبری دکتر محمد مصدق رو که به اصطلاح قرار بود که نفت رو ملی بکنه و از همون روزی هم که اومد سر کار رفت روی این جریان که نفت رو ملی بکنه. وقتی سی تیر اتفاق افتاد، بلافاصله بعد از پیروزی سی تیر، حالا نفت ملی شده، نفت دیگه افتاده به دست دولت ملی. در اینجا ما میبینیم که دوره دوم زمامداری دکتر مصدق یک تفاوت کیفی داشته با دوره اول زمامداری دکتر مصدق. دکتر مصدق در شهریور 1330 میاد سر کار و دوره اول زمامداریش تا سی تیر سال 1331 میره جلو. اینو میگن دوره اول زمامداری که اونجا استعفا میده، بعدن شاه قوامو میاره، مردم قیام میکنن، دکتر مصدق دوباره برمیگردونن به نخست وزیری. دوره دوم زمامداری دکتر مصدق از اول مرداد سال 1331 شروع میشه و بعد از 13 ماه در 28 مرداد سال 1332 به پایان خودش میرسه. در دوره زمامداری دوم دکتر مصدق ما یک تفاوت کیفی می‌بینیم با دوره زمامداری دوره اولشون.
بله.
این شکل در دوره اول تمام سازمان‌ها و احزابی که معتقد بودن که نفت باید ملی بشه پشت مصدق بودن، یعنی قبول می‌کردن دکتر مصدق.
بله.
از به زحمت کشان ایران تحت رهبری دکتر مظفر بقائی و آیت الله متعددی اون زمان، نیروهای مذهبی تحت رهبری آیت الله کاشانی، ابوالقاسم کاشانی،
بله،
روشن فکران بسیار بسیار مهمی از نظر تعداد و از نظر کمی و کیوی تحت رهبری حسین مکی، اینا همینشون معتقد بودن که نفت باید ملی بشود.
بله.
ولی بعد از سی تیر منظور اونها از ملی شدن صنعت نفت این بود که انگلیس ها را بیرون بکنن، که کردن. سی تیر در واقع انگلیس ها از ایران بیرون شدن به اصطلاح، در واقع اخراج شدن و در این اخراج مردم ایران، ملت ایران بیروز شد، دربار عرب نشینی کرد، انگلستان عرب نشینی کرد، آمریکا هم به هیچ وجه مداخله نکرد و مردم ایران پیروز شدن و نفت حالا دست دولت ملیه.
بله.
اینجاست که ما میبینیم که اونهایی که تا اون زمان با مصدق موافق بودن، اونها منظورشون، یه بخششون، یه بخش عمده من اسم بردم، دکتر مظفر بقائی رهبر حزب زحمت کشان ایران، آیت الله کاشانی،
حسین مکی
و حسین مکی، اینا بهتر نمایندگان اصلی این جریانات بودن. دیگران هم بودن، ولی اینا خیلی خیلی پایگاه های وسیع توده‌ای بین مردم، تو بازار، تو دانشگاه ها، حتی بین کارگران داشتن، مخصوصا حزب زحمت کشان ایران.
بله
بله، اینها منظورشون از ملی شدن صنعت نفت این بود که ما چون ضد انگلیسی هستیم باید انگلیسی ها برن بیرون. ولی اینها منظورشون نیست که وقتی که ما نفت رو میگیریم خودمون اداره نکنیم، امتیازشو بدیم به آمریکا.
بله دقیقا کاملا همین.
زمانی که دکتر مصدق در مقابل این سرایان استاد، اینا متوجه شدن که دکتر مصدق به اصطلاح یک ملی ضد امپریالیسته، یعنی یک آدمیست ملی بر اساس سیاست موازنه منفی که معتقده که ما باید نفت خودمونو خودمون در بازار بفروشیم، امتیاز به هیچ نیروی، به هیچ قدرتی، چه به اتحاد جماهیر شوروی چه به آمریکا ندهیم. اینجاست که شما میبینید که دکتر مصدق و بخشی از این نیروها که در واقع منظورشون از ملی شدن صنعت نفت این بود که صنعت نفت رو از دست انحصارش رو از دست دولت انگلستان بگیرن، ولی تمایل داشتن که اینو در اختیار آمریکا قرار بدن. یکی بعد از دیگری از دکتر مصدق جدا میشن، یعنی از زبه ملی که دولت رو اداره میکرده، اینها یکی بعد از دیگری از زبه ملی انشعاب میکنن. و چون یک واقعیتیه اینها در جامعه ایران پایگاهی نسبتاً قابل توجه اجتماعی داشتن، در نتیجه طرفدارانشون هم پایگاه‌هایشون هم پایه‌هایشون هم در واقع از دولت مصدق می‌برن.
بله.
و این امر باعث میشه که این نیروها، یعنی نیروهای سیاسی طرفداران حزب زحمت کشانی ایران، طرفداران آیت الله کاشانی، طرفداران حسین مکی، اینها میان از یک طرف برای همکاری با دربار، که تا اون زمان با دربار اینا نبودن، اینها مخالفین دربارم بودن.
بله.
اینا میان طرف دربار. چرا؟ دربار با آمریکاست. یعنی در واقع عبودیتشو میدونی که موقعیت انگلستان در ایران ضعیف میشه، دربار هم تمایل پیدا میکنه به طرف در واقع آمریکا.